سلام و عصر همتون بخیر. شما را به برنامه خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 5 پس از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری حمید رکین در بخش تکنیک و تیم تکنیکی و خبری ما برای یک ساعت با شما خواهیم بود. در صدر مطالب خبری ما میشنوین که شورای عالی صلح افغانستان گفته شرایط مخالفین مسلح در نشست پاریس را بررسی میکند. درباره اظهارات رئیس جمهور کرزی هم گزارش داریم که امروز گفت با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان منابع بزرگ فساد هم برچیده خواهد شد. در نیمه دوم برنامه هوای تازه را فراموش نکنین. حالا در سرویس خبری این ساعت از تحولات منطقه و جهان میشنوین که یک تبعه آلمان که در پاکستان اختطاف شده در نوار ویدیویی که به دست رادیو ماشال رسید از حکومت آن کشور خواسته تا تقاضای ربایندگان او را بپذیرد و پلیس در پایتخت هند برای پراگنده ساختن تظاهرات در این شهر از دنده‌های برقی و گاز اشکاور استفاده کرده است. اما نخست خبرهای افغانستان با ستار فروخ.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که با یک آجندای مهم به امریکا مسافرت خواهد کرد. معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد امروز به وزارت خارجه پاکستان فراخوانده شد و ریاست عمومی امنیتی ملی افغانستان از گرفتاری دهاتن به اتهام انجام حملات انتحاری و سازماندهی حملات خبر می دهد. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید که با یک آجندای مهم به امریکا مسافرت خواهد کرد. حامد کرزی امروز در یک نشسته در کابل گفت که یکی از خواستهای عمده حکومت افغانستان در دیدار با مقامهای امریکایی تقویت اساسی نیروهای افغان خواهد بود.
با اندید باز میریم با امریکا و چیزی که افغانستان از امریکا میخواهد وقت یادداشت کردیم، نوشتیم، خدمتتون میگم. مهمترین خواسته های ما تقویت اساسی نیروهای امنیتی افغانستان است. تقویت به معنای تربیت و تجهیز. تربیت درست کنن و تجهیز درست کنن.
رئیس جمهور کرزی قرارداد امنیتی میان کابل و واشنگتن را به نفع افغانستان خواند و گفت که این کشور حاضر است که در زمینه امضای این تفاهم‌نامه با آمریکا به توافق برسد، اما وی تاکید کرد که ایالات متحده آمریکا باید در گام نخست حاکمیت ملی افغانستان را رعایت نماید. انتظار می‌رود رئیس جمهور کرزی بنابر دعوت همتای آمریکاییش در اوایل ماه جنوری سال 2013 به آمریکا سفر کند. معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد امروز به وزارت خارجه پاکستان فراخوانده شد تا در مورد آنچه برخورد خشونت آمیز با تعداد اتباعی آن کشور در مسیر راه کابل تورخم خوانده می شود توضیح بدهد. به گزارش خبرنگار رادیو آزادی از پشاور، مقام های وزارت خارجه پاکستان به موسا عارفی گفتند که 29 تبعه پاکستان دیروز در این مسیر مورد لتوکوب قرار گرفته و پاسپورت های آنها پاره شده است. پاکستان در اعتراض به این مسئله دروازه تورخم را امروز برای حدود 6 ساعت بسته کرد. مقام های افغان تا حال در مورد این ادعای پاکستان تبصره نکردند. و ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در جریان هفته های اخیر دهاتن را به اتهام قصد انجام حملات انتحاری و سازماندهی حملات بازداشت کرده است. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل در این مورد سخن گفت.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی با استفاده از اطلاعات کشفی و اقدامات عملیاتی 40 تن افراد انتحاری و سازمان دهندگان حملات انتحاری و تهاجمی را شناسایی و دستگیر کردند.
آقای طاهری افزود که این افراد در ولایت‌های کابل، تخار، هلمند، خوست و پکتیکا گرفتار شدند. وی میگوید که یکی از سازماندهندگان حمله بر هتل اسپوژمای در منطقه قرغه کابل نیز شامل این اشخاصند. در حمله مسلحانه در منطقه قرغه در ماه سرطان امسال حدود 15 غیر نظامی کشته شدند. حالا هم برای شنیدن تازه‌ترین خبرهای منطقه و جهان با همکارم سید سمیع عباس باشید. رادیو آزادی.
رادیو مشال در پاکستان ویدیویی را به دست آورده است که در آن کارمند خیریه آلمانی که در ماه جنوری در پاکستان ربوده شده است به حکومت این کشور مراجعه می کند که تقاضای ربایندگان را برای رهایی‌اش قبول کنند. در این ویدیو برند یوهانس میگوید روبایندگان ممکن است هر لحظه او را به قتل برسانند. یوهانس با یک تبعه ایتالیایی به نام جیووانی لپورتو در 19 ماه جنوری در ملتان ربوده شد. این دو نفر هر دو به سازمان خیریه ولت هنگر هلفه کار میکردند که به قربانیان سیلاب‌های سال 2010 در این کشور کمک میرساند. در این ویدیو که 52 ثانیه میباشد از سوی روبایندگان کدام تقاضای صورت نگرفته، اما یوهانس میگوید او به خاطر سیاست‌های نادرست حکومت جرمنی هدف قرار گرفته است. در ماه فوریه یک قمندان طالبان پاکستانی گفته بود که این دو نفر در دست گروه او اسیر میباشند و صحت آنها خوب است. پلیس پاکستان خبر می‌دهد که یک گروه اوباش در شهر جنوبی پاکستان کراچی یک نفر را به اتهام این که گویا قرآن کریم را آتش زده است به قتل رساند. یک سخنگوی پلیس پاکستان امروز گفت که در حدود 200 نفر بر یک دفتر پلیس که مرد متهم در آن محافظت می‌شد یورش برده، این مرد را بیرون کشته و تا مرحله مرگ او را لاتکوب کرده و بعد جسدش را آتش زدند. پلیس در پایتخت هند دهلی جدید برای متفرق ساختن تظاهرات در این شهر از دنده برقی و گاز اشکاور استفاده نمود. هزاران نفر به سرکا برآمده و برای محافظت زنان در این کشور خواهان اقدامات شدند. این تظاهرات به تجاوز جنسی وحشیانه بر یک دختر شاگرد مکتب یک هفته قبل ارتباط دارد. خبر تجاوز بر یک دختر 23 ساله در یک سرویس از سوی 6 مردی که نشسته بودند خشم و غضب را دامن زد. گروه متجاوز بعداً این دختر را با معشوقش در حالی که سرویس با سرعت در حرکت بود بیرون انداختند. زن در حالت وخیم در شفاخانه به سر می‌برد و 6 متهم دستگیر شده است. مظاهره کنندگان شعار می‌دادند که تجاوز کنندگان اعدام شوند و عدالت تامین گردد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از آمریکایی‌ها خواست که از سابقه‌داران جنگ و خانواده‌های آنها قدردانی کنند. در صحبت رادیویی خود امروز رئیس جمهور اوباما به این موضوع اشاره کرد که در این روزها تعداد بیشتر سربازان آمریکایی از بحران‌های افغانستان و عراق به وطن برمی‌گردند. اوباما و خانواده‌اش به شهر هانولولو در هوایی رسید، جایی که او در اینجا بزرگ شده و هر سال رخصتی آخر سال خود را در آن سپری میکند. اما او اصرار داشت که با ختم عید میلاد مسیح دوباره به واشنگتن برمیگردد تا با جمهوری خواهان در کانگرس امکانات جلوگیری از سقوط مالی سالانه را بررسی نماید که در آن کاهش جدی مصارف و افزایش مالیه مد نظر میباشد. اگر دو طرف نتوانند در مورد کدام پلان دیگر برای کاهش کسر بودجه فدرالی به موافقه برسند، این اقدامات خود به خود در دوم ماه جنوری سال 2013 جامعه عمل میباشد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف میگوید سلاح‌های کیمیاوی سوریه فعلا در امان است و در کنترل حکومت قرار دارد. لاوروف شب گذشته در جریان برگشت از بروسل با مسکو در طیره خود در این مورد صحبت کرد. او برای اشتراک در مجلس رهبران اتحادیه اروپا با بروکسل رفته بود. وزیر خارجه روسیه اصرار داشت مسکو پیشنهاد چندین کشور را که میگویند اگر رهبر سوریه به ترک کشورش راضی شود حاضرند به او پناه بدهند رد کرده است، اما او نام کدام کشور را ذکر نکرد. وزیر خارجه روسیه افزود حامیان اپوزیسیون سوریه کنترل بر این گروه ها را از دست دادند. لاوروف همین طور اعلان نمود که نماینده خاص سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب به روسیه سفر می کند. پایان اخبار.
باز هم شما را خوش آمدید میگیم. ساعت 5:08 دقیقه به وقت کابل شد. تشکر از همراهیتان تا این لحظات و در ادامه برنامه خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرایط مخالفان مسلح در نشست پاریس را بررسی میکند. رئیس جمهور کرزی گفت با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان منابع بزرگ فساد هم برچیده خواهد شد.
اگر فساد وسیله فشار قرار بدن بر اغراض و اهداف سیاسی و دیگه خود نتیجه ندارد. افغانستان برای خود روان است و طرف حاکمیت ملی خود روان است.
ولسی جرگه افغانستان امروز طرح بودجه سال 1392 را با اکثریت آرا رد کرد. یک دختر که به اتهام داشتن روابط با یک پسر در ولایت غزنی شلاق زده شده بوده است، حکومت و شورای ملی انتقاد کرده که به قضیه او رسیدگی نکردند.
من از دولت تقاضا دارم که مرا کمک کنه، من حق ما به دست بگیرم. واقعا حق ما ظلم شد، چون من خود من در او کار در رضایت خودم نبود که من بگم در رضایت خودم بود.
شمار از زنان به خاطر تولد دختر از سوی شوهر و خانواده های همسرشان تحقیر می شوند.
مادران میگن که ما طفل خلا نمی خواهیم، دختر است. بسیاری مایزا که می فهمند که این دختر است اتا می خواهند که زایه کنند طفل خلا.
11 تن به شمول 5 افغان دیشب در نزدیک مرز میان پاکستان و ایران کشته شدند. از آغاز دور دوم همه‌پرسی در مصر هم گزارش داریم. در نیمه دوم برنامه هوای تازه نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم که ما را همراهی کنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید شرایط مخالفان مسلح در نشست پاریس را که از سوی نماینده های این گروه بیان شده رد نمی کند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح افغانستان، بر رادیو آزادی گفت خواسته های مخالفان به بررسی دقیق و بیشتر نیاز دارد. آقای وقاد ابراز امیدواری کرد که مخالفان مسلح در این زمینه با شورای عالی صلح از نزدیک گفتگو کنند. خروج کامل نیروهای خارجی از افغانستان و وارد کردن تغییرات در قانون اساسی این کشور از خواسته های اصلی مخالفین مسلح در نشست فرانسه بوده است. اما شمار از آگاهان سیاسی افغان به این باورند که خروج کامل نیروهای بین المللی از افغانستان یک مسئله جنجال برانگیز است که باید از سوی مخالفین مسلح و امریکا حل شود. سید فتح محمد بها در کابل گزارش را در این مورد تهیه کرده است.
به دنبال راه‌اندازی نشست فرانسه، شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری میکند که مخالفان مسلح آماده گفتگوهای مستقیم با این شورا گردند. مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان میگویند خواسته های مخالفان مسلح در این نشست را رد نمیکنند، اما با گفته آنان چنین تقاضاها به بحث‌ها و گفتگوهای رو در رو نیاز دارند. قاضی محمد امین وقاد، یک عضو شورای عالی صلح، به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که اظهارات نماینده های طالبان در نشست فرانسه ضرورت به این مسئله دارد که آنان باید در افغانستان حضور سیاسی و مدنی داشته باشند.
دعوت ما ثابت است و امیدواریم که پس از این نشست ما حتما صورت خواهد گرفت. همچنان ما به این امید هستیم که طالبان در زمینه صلح بالای کشور و مردمشان غیرت و رحم کنند و این نشست باعث آن گردد که آنها در روند صلح حاضر به مذاکره گردند.
نشست فرانسه با حضور نماینده های دولت افغانستان، گروه طالبان، حزب اسلامی گلبدین حکمتیار و احزاب مخالف سیاسی دولت به روزهای پنج شنبه و جمعه هفته گذشته راه‌اندازی گردید. در این نشست مخالفان مسلح دولت افغانستان برخی از خواسته هایشان را نیز مطرح کردند که خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور و وارد کردن تغییرات در قانون اساسی از مهمترین این تقاضاها به شمار می روند. با این حال وحید مجدا، یکی از آگاهان سیاسی افغان، میگوید خواسته های طالبان و حزب اسلامی در نشست فرانسه بسیار جدی نبوده و می شود در این زمینه بحث های بیشتر صورت گیرند. اما به گفته آقای مجدا، در حالی که گفتگوها بر سر حضور نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان ادامه دارند، ممکن این مسئله مشکلات را در روند تلاش های صلح به وجود آورد.
بدون تردید خواستایی که هست چیزی است که آمریکایی ها نمیخوان. آمریکایی ها خواستاری هستند که افغانستان پایگاه داشته باشند. اونا میخوان حضور نیروهایشان والا تعداد کم در اینجا به شکل استخباراتی برای ماموریت‌های استخباراتی باقی بمانند. من فکر میکنم که یک راهی که هست این است که مستقیما آمریکایی ها با طالبان بنشینند. چنانچه طالبان هم گفتند که مشکل افغانستان دو بُعد داره، بُعد داخلی و خارجی. تا زمانی که بُعد خارجی قضیه حل نشده، بُعد داخلی هرگز نمیتونه حل شود.
در این حال شماری از اعضای ولسی جرگای افغانستان نیز به این باورند که خواست مخالفان مسلح مبنی بر وارد کردن تغییرات در قانون اساسی بسیار جدی نبوده و قانون اساسی قابل تعدیل است. هرچند یکی از شرطهای اساسی مخالفان مسلح برای گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان خروج کامل نیروهای بین المللی از این کشور بوده است، اما رئیس جمهور کرزی به روز شنبه گفت که حضور این نیروها پس از سال 2014 به منافع افغانستان است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 5:14 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. رئیس جمهور کرزی میگوید با خروج نیروهای بین المللی از افغانستان منابع بزرگ فساد در این کشور نیز برچیده خواهد شد. آقای کرزی که امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد در کابل صحبت میکرد گفت که بخش بزرگ فساد در افغانستان در قراردادها و معاملات وجود دارند که از سوی خارجی ها صورت می گیرند. در این حال رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد که اگر فشارهای جامعه بین المللی در خصوص مبارزه با فساد بالای افغانستان اهداف سیاسی داشته باشد، نتیجه ای را به همراه نخواهد داشت. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
با گفته آقای کرزی، فساد در افغانستان دو بخش دارد. فساد به سطح بسیار کوچک در ادارات دولتی این کشور موجود است، اما بخش بزرگ آن که میلیون ها دلار را در بر میگیرد خارجی ها در آن دخیلند. رئیس جمهور کرزی که به روز شنبه در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل صحبت میکرد گفت بیشتر فساد در افغانستان در قراردادهایی است که از سوی خارجی ها به هدف نفوذ در دولت این کشور به اراکین دولت و وابستگان آنان داده میشوند. آقای کرزی تأکید میکند که با خروج نیروهای بین المللی در سال 2014 از افغانستان، منابع بزرگ فساد نیز در این کشور از بین خواهند رفت.
در سال 2014 زمانی که ما انتخابات ریاست جمهوری را برگزار میکنیم و رئیس جمهور جدید تعیین میگردد، در آن زمان نیروهای خارجی نیز افغانستان را ترک نموده میباشند و تعداد محدود آنان باقی خواهند ماند. قراردادها، تشکیلات و ساختارهایی را که آنان در اینجا ایجاد کردند نیز در آن وقت از بین خواهند رفت. این یک منبع بسیار بزرگ فساد در افغانستان است که از بین میروند و این مسئله به خیر افغانستان خواهد بود.
آقای کرزی همچنان گفت بیشتر افراد آلوده با فساد در افغانستان که وابسته با خارجی ها و اراکین دولتی اند مجازات نمی گردند، بلکه قانون در این زمینه تنها بالای مردمان عادی تطبیق می گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور کرزی گزارش اداره بین المللی شفافیت را نیز رد کرد و گفت که این گزارش به هدف وارد کردن فشار و تضعیف ساختن نظام افغانستان تهیه شده است. در گزارش سالانه اداره بین المللی شفافیت، افغانستان در صدر کشورهای آلوده با فساد قرار داده شده است. رئیس جمهور افغانستان از جامعه جهانی خواست تا این کشور را در راستای مبارزه با فساد همکاری صادقانه کند و تاکید نمود که اگر فشارها بالای این کشور اهداف سیاسی داشته باشند، به جای نخواهند رسید.
اگر فساد وسیله فشار قرار بدن بر اغراض و اهداف سیاسی و دیگه خود، نتیجه ندارد. افغانستان برای خود روان است، به طرف حاکمیت ملی خود روان است و به طرف استقلالیت خود روان است. ولی اگر حقیقتا ما توان اطمینان ندارم، اینا باید اطمینان به ما بدن. اگر حقیقتا اینا میخوان که علیه فساد کار کنن، در صورت قوت اجرایی افغانستان چند میشه. ما میبینیم که نتیجه واضحه، پس باش مول میشه دیگه.
در مراسم تجلیل از روز جهانی مبارزه با فساد در کابل، رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان از روند کند پیگیری دوسیه های مربوط به فساد در ادارات عدلی و قضایی این کشور انتقاد کرد. دکتر عزیزالله لودین گفت که در یک سال گذشته ده ها دوسیه را به این ادارات فرستادند، اما با گفته او به این دوسیه ها رسیدگی صورت نگرفته و کسی به محاکمه کشانیده نشده است.
مسکن امروز در مساجد یک نوع فرهنگ در حال ترویج است. گفته میشه که دخترتان که جوان شد مکتب نمانید.
در یک کشوری که در 10 سال نتانسته که فساد اداری را دولت از بین ببره و روز به روز این غوغا کرده میره، این فساد اداری، ما چطور میتونیم به آینده امیدوار باشیم؟
این حقش نیست که بره اراده آزاد یک فرد مورد تجارت قرار بده.
برنامه فکر نو را به روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 5:18 به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی، نخستین عملیات تصفیه‌ای تحت نام طلوع خورشید به صورت مستقل از سوی نیروهای افغان در ولایت فاریاب راه اندازی شد. مقامات امنیتی میگویند این عملیات که در این اواخر آغاز یافته بود موفقانه به پایان رسیده و نتایج آن نیز مثبت ارزیابی شده است. تا دقایق بعد در این مورد صحبت داریم با زلمه ویسا، قماندان قول اردوی 209 شاهین. اما پیش از آن، ولسی جرگه افغانستان امروز طرح بودجه سال 1392 شمسی را با اکثریت آرا رد کرد. اعضای ولسی جرگه افغانستان در اجلاس عمومی امروز غیر متوازن بودن بودجه انکشافی و اختصاص بودجه زیاد برای ریاست جمهوری را عمدترین دلیل رد بودجه سال آینده عنوان کردند. طرح بودجه سال 1392 نزدیک به یک ماه پیش از سوی وزیر مالیه به ولسی جرگه معرفی شده بود. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
اعضای ولسی جرگه افغانستان به اتفاق هم بر عدم متوازن بودن طرح بودجه سال آینده موافقه کرده و این طرح را رد کردند. برخی از اعضای این جرگه در جلسه روز شنبه بیشتر بر عدم اختصاص بودجه متوازن به پروژه های انکشافی ولایات و دادن بودجه زیاد بر ریاست جمهوری انتقاد کردند. شکری بارکزای و عبیدالله رامین دو تن از اعضای ولسی جرگه.
نزدیک به 86 میلیون دلار تنها مصرف هست که مربوط محافظت، ریاست دفتر، دارلنشای شورای وزیران که همه تقریبا برای رئیس جمهور و معاونینش کار میکنن. و وقتی که شما کد متفرقه و ایتیات میبینید 582 میلیون دلار در برابر 86 میلیون دلار که تنها مصرف یک دفتر هست بدون کد ایتیات بر مردم افغانستان قابل
تقسیمات بودجه انکشافی ولایتی عادلانه نیست.
طرح بودجه سال 1392 با تاریخ 8 قوس امسال از سوی وزیر مالیه به ولسی جرگه افغانستان معرفی و تسلیم داده شد. مجموعه بودجه برای سال آینده 366 میلیارد افغانی تخمین شده که از جمله 170 میلیارد آن بودجه انکشافی و بقیه بودجه عادی می باشد. در این طرح آمده است که 60% بودجه از کمک‌های خارجی و 37% از منابع داخلی تمویل شده و 3% کسر در بودجه موجود است. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس عمومی روز شنبه پس از استماع گزارش کمیسیون مالی و بودجه در خصوص طرح بودجه و اشاره به مورد مهم دلایل رد این طرح فیصله مجلس را چنین اعلام کرد.
کسانی که با تصویب بودجه سال 1392 موافق هستند کارت سبز و کسانی که مخالف هستند کارت سرخ. اکثریت آرا برای بودجه تصویب شد.
رئیس ولسی جرگه برخی از پیشنهاداتی را که باید برای اصلاح بودجه از سوی وزارت مالیه در نظر گرفته شود نیز مطرح کرد. اعضای ولسی جرگه پیشنهاد کردند که مسئولان وزارت مالیه در نشست‌های بعدی کمیسیون های ولسی جرگه حضور یابند و برای اصلاح طرح بودجه با سوالات وکلا پاسخ ارائه نمایند. مسوده بودجه سال مالی 1392 در حال اعضای ولسی جرگه رد می‌گردد که انتظار می‌رود 11 وزیر کابینه به دلیل کم مصرف کردن بودجه انکشافی سال 1390 در روزهای آینده در اجلاس سزاییه ولسی جرگه فرا خوانده شوند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پس از انتقال مسئولیت‌های امنیتی، نخستین عملیات تصفیه‌ای تحت نام طلوع خورشید به صورت مستقل از سوی نیروهای افغان در ولایت فاریاب راه اندازی شد. مقامات میگویند این عملیات در این اواخر موفقانه به پایان رسیده و نتایج آن نیز مثبت ارزیابی شده. از جنرال زلمه ویسا، قماندان قول اردوی 209 شاهین بر رادیو آزادی گفت در حدود 30 تن از طالبان مسلح در این عملیات کشته شدند. رحمت الله رها خبرنگار رادیو آزادی در همین مورد با آقای ویسا صحبت را در ولایت فاریاب انجام داده. آقای ویسا نخست در مورد این عملیات معلومات داد.
با نام طلوع خورشید یک عملیات را ما 24 اقرب آغاز کردیم. دیگه ای عملیات در ولسوالی های المار، قیصار، غرماش و پشتنکور پیش برده شده که پیلا نظم امنی در ولسوالی هایی که ای عملیات ها پیش برده شده با فضل خداوند و به همت سرباز و بریدمل و افسر قوت های امنیتی افغان وضع بسیار خوب استند. و در جریان عملیات 29 نفر مخالفین کشته شده و 25 نفر زخمی شده، 7 نفر اسیر گرفته شده، 4 کماندان طالبان کشته شده، 14 اراده موتورسیکل و 41 حلقه مین کشف خونسا شده و 7 میل سلاح مختلف پلنو به دست آمده. به نظر ما عملیاتی که منصوبین قوت‌های امنیتی افغان در راس اردوی ملی پیش بردن بر ما قابل اطمینان بودند و در وظایف خود در پیشبرد عملیات خود یا بسیار موفق بودند.
قماندان صاحب، در جریان عملیات آیا به افراد ملکی هم آسیبی رسیده است یا خیر؟
گپ اساسی و خوبی که دائم در نظر قوتهای امنیتی افغان هستند ایستن که در مورد تلفات ملکی پیش از شروع عملیات با تمام قماندانا توصیه میشه که باید جدن جلوگیری شوه از تلفات نفرای ملکی، چون قوتهای امنیتی افغان وظیفه اساسیشان امن هستند و امن به خاطر رضایت مردم هستند. دیگه ما در ایسا دائم کوشش میکنیم و ما خوش هستیم از جزو تمایی که در این عملیات اشتراک کرده، رضایت مردم را به دست آورده و برالاوی که وظیفه خوب را اجرا کرده رضایت مردم هم به دست آورده و مردم از پیشان خوش هست.
جناب قماندان صاحب، همکاری مردم در جریان عملیات با نیروهای امنیتی چگونه بوده است؟
خوشبختانه در تمام جاهایی که ما عملیات میکنیم، البته یگانه موفقیت ما در عملیات پشتیبانی مردم هستند. مردم با ما دائم همکار هستند، به این خاطر نتایج عملیات ما خوب هستند و هر جایی که ما رفتیم برای عملیات ها، نه تنها در ولایت پاریاب بلکه در دیگر زون مسئولیت خلوردوی 209 شاین و دیگر قوت های امنیتی افغان در ساحه مسئولیت ما، مردم با ما همکار بودن و هست.
قماندان صاحب، در آینده ها هم همچو عملیاتی در سطح فاریاب از سوی نیروهای افغان راه اندازی خواهد شد یا خیر؟
ما در چوکات عملیات نوید عملیات متعددی را پلان کردیم در جاهایی که نظر به راپورهای استخباراتی و کشفی پیش ما موجود هستند، در جایی که دشمن لانه میکنه و تهدیدات موجود باشه، ما نظر به امی سقلت تهدیدات ای را سنبندی میکنیم و با از بین بردنشان اقدام میکنیم. این عملیات های ما جاری هستند و دوام داره و فضای صلح و امن را برای مردم تامین کنیم.
برخی تبصره های وجود دارد مبنی بر این که پس از 2014 نیروهای افغان نمی توانند امنیت را در کشور تامین نمایند. شما به صفت یک جنرال با تجربه درباره چه اطمینانی را برای مردم خواهید داد؟
خوشبختانه برای شما معلوم هستند که این پاریاب اولین ولایتی هستند که از او تمام دوستای بین المللی ما برآمده و شما شاهد عملیات طلوع خورشید هستین که به صورت مستقل توسط قوت های امنیتی افغان پیش برده شد و نتایج بسیار خوبی را داده. ما برای تمام وطندارای خود اطمینان میتیم که ما با صلاح و وسایل دست داشته ای که پیلن ما داریم، ما میتونیم که بعد از 2014 و 15 و تا ارجای که میرسه، یعنی برادرایشان، یعنی اولادای خاک و وطن، از امنیت خود، از نوامیس ملی خود، از تمامیت ارضی خود دفاع میکنه و هیچ نوع تشویش در ایرا به خود را نته و ما تمام بینی قوت های امنیتی افغان تعهد میکنیم که ما امنیت وطندارای خود را طبق ارزویشان حفظ میکنیم.
یکی دیگر از مشکلات ناامنی در مسیر ولسوالی های دولت آباد و اندخوی به خصوص منطقه جنگل میباشه که به گفته باشنده ها مخالفین در مسیر شاهراه میآیند و به آزار و اذیت مردم میپردازند. شما درباره چی گفتنی دارین؟
یک اسایی که در جنگل میبره این دزدها دیگه در هر جای هستند، ولی قوت های امنیتی در تلاش هستن. پیشتر ما در این مورد صحبت کردیم که برای نمی هم یک تدابیری را بگیریم تا بتانا که وطندارای ما از ایرا عبور مرور مطمئن کرده بتانا.
جنرال زلمی ویسا قماندان قول اردوی 209 شاهین بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم را جامعه جهانی نیست.
درات ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکلات
در اون باید باروش دیاد شد دوری ها
تازه تنین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
11 تن به شمول 5 افغان دیشب در نزدیک مرز میان پاکستان و ایران کشته شدند. گزارش شده که این افراد قصد داشتند به طور غیر قانونی به ایران بروند. گفته می شود که آنها در تیراندازی افراد مسلح ناشناس در منطقه مکران ایالت بلوچستان کشته شدند. فرشته نگاه از پاکستان گزارش می دهد.
مقام های پاکستانی میگویند در حمله مسلحانه افراد ناشناس در مربوطات گوادر ایالت بلوچستان و شمول 5 افغان 11 تن کشته شدند. به قول مقام ها این 11 تن در نزدیکی مرز میان ایران و پاکستان در منطقه مکران مربوطات گوادر انگامی کشته شدند که افراد مسلح ناشناس بالای موترهای عاملان ها تیراندازی نمودند. به قول یک تن از مسئولین دولتی در محل، این رویداد ناوقت دیشب در منطقه کوهستانی مکران رخ داده است. به گفته وی افراد مسلح ناشناس سه موتر مدل پیکاپ با 11 مسافر در آن که به قصد ایران در حرکت بودند هدف حمله قرار دادند که در نتیجه آن 11 تن کشته شدند. در جمع 11 تن کشته شده 5 افغان و 6 پاکستانی شاملند. به گفته مسئول دولتی در محل این 11 تن کسانی بودند که می‌خواستند غیرقانونی داخل ایران شده و از آنجا احتمالاً قصد سفر به ممالک دیگر را داشتند. مسئول دولتی در محل گفت از اینکه قاچاقبران برای نقل مسافرین از راه‌های پرخطر کوهستانی استفاده می‌کنند نمی‌توان گفت که حمله‌آوران کی‌ها هستند، اما به قول باشندگان محلی مکران احتمال می‌رود که مسافرین از سوی اساکر سرحدی ایران کشته شده باشند، ولی مقام‌ها تا هنوز در رابطه چیزی نگفتند. در جمله 11 تن کشته شده 5 تن آنها افغان و متبقی 6 تن دیگر آنها باشندگان پنجاب پاکستان هستند. انگامی که در رابطه به این رویداد با کنسولگری افغانستان در کویته به تماس شدیم از خود بی‌خبری نشان دادند. مسئولیت این رویداد را تا هنوز هیچ گروهی به عهده نگرفته است. نگفته نماند که سالانه هزاران تن از افغان‌ها و پاکستانی‌ها با استفاده از مرز میان ایران و پاکستان به طور غیرقانونی به ایران سفر می‌کنند، ولی بیشتر آنها از سوی مقام‌های پاکستانی دستگیر می‌شوند. فرشته‌نگار رادیو آزادی پشاور.
و با نشمین گزارش رسیدیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. گزارش‌ها را بعد از سرخط خبرها فراموش نکنین. حالا سید سمیع عباس با فشرده خبرها با شماست.
رئیس جمهور افغانستان میگوید که با یک اجندای مهم به امریکا مسافرت خواهد کرد. حامد کرزی امروز در یک نشست در کابل گفت یکی از خواستهای عمده حکومت افغانستان در دیدار با مقامهای امریکایی تقویت اساسی نیروهای افغان خواهد بود. معاون سفیر افغانستان در اسلام آباد امروز به وزارت خارجه پاکستان فراخوانده شد تا در مورد آنچه برخورد خشونت‌آمیز با تعداد اتباعی آن کشور در مسیر راه کابل دورخم خوانده می شود توضیح بدهد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که در جریان هفته های اخیر ده‌ها تن را به اتهام قصد انجام حملات انتحاری و سازماندهی حملات بازداشت کرده است. دو انفجار ماین در ولایت های ننگرهار و غزنی یک کشته و 6 زخمی بر جا گذاشتند. رادیو مشال در پاکستان ویدیویی را به دست آورده است که در آن کارمند خیریه آلمانی که در ماه جنوری در پاکستان را بوده است و حکومت این کشور مراجعه میکند که تقاضای ربایندگان را برای رهایی‌اش قبول کند. پلیس در پایتخت هند دهلی جدید برای متفرق ساختن تظاهرات در این شهر از دنده برقی و گاز اشکاور استفاده نمود. این تظاهرات به تجاوز جنسی وحشیانه بر یک دختر شاگرد مکتب یک هفته قبل ارتباط میگیرد. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از آمریکایی‌ها خواست که از سابقه داران جنگ و خانواده‌های آنها قدردانی کنند. و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف میگوید سلاح‌های کیمیاوی سوریه فعلا در امان است و در کنترل حکومت قرار دارد.
سرخط خبرها را شنیدین. تشکر از همراهیتان. گزارش ها را ادامه میدیم و برنامه هوای تازه را هم در نیمه دوم فراموش نکنین و لطفاً ما را همراهی کنید. صابره دختری که به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک پسر در ولایت غزنی شلاق زده شده است از حکومت، شورای ملی و حقوق بشر انتقاد میکند. این دختر میگوید که تا اکنون هیچ یکی از این نهادها قضیه او را پیگیری نکردند. صابره در ماه سنبله گذشته در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی به دستور ملاها و موسفیدان قریه در حضور صدها تماشاچی دره زده شد. اکنون این دختر از غزنی به کابل منتقل شده و در یکی از خانه های امن زندگی می کند. فریبا واحدی در کابل به محل بود و باش صابره رفته و از گفته های او گزارش را تهیه کرده است.
پس از روزها انتظار بالاخره با صابره دختر جوانی که در ولسوالی جاغوری غزنی از سوی مسافیدان محل شلاق زده شده بود هم صحبت شدم. این دختر از غزنی به کابل منتقل شده و اکنون در یکی از خانه های امن زندگی می کند. از صابره خواستم تا خودش قضیه‌ای که سبب شد و در حضور صدها تن شلاق زده شود برایم بیان نماید. او برعکس ادعای ملاحان و مسافیدان قریه می گوید که با هیچ پسر دوست نبود و به خواست خودش با کسی رابطه نامشروع برقرار نکرده، بلکه او مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. اینکه چگونه صابره مورد تجاوز جنسی قرار گرفت از زبان خودش میشنویم.
یک زیاد مزاحمت میکرد. یک روز من همه تو تعمیر را دو سه روز همه تو نمبر خوانده همه تو روز سوم چهارمش من همه نمبر شکرتم زنگ زدم گفتم چرا مزاحمت میکنه که من مزاحم نیستم. آخری یک روز که من ارتباط گرفت همه تو زنگ میزدم میشم. یک روز گفت بیا در دکان من یکی تو که بگویم که دیت من گفتم نیمه در دکان نمیم دکان تو چیکار دارم. گفت بیا گفت یک کپی یک نفر پشتت گفت اگر فامیل تو خبر شد پدر مادرت خبر شد تو میکشد. همزیدیست من مکم گرفتم و پاسخانی دکان خود خود برد. همین دست خود سردارم گرفت دیگه من نفهمیدم چی شد چی نشد دیگه.
صابره باشنده ولسوالی جوهری ولایت غزنی است و حدود 4 ماه پیش به اتهام داشتن رابطه نامشروع با یک پسر 24 ساله به دستور ملاها و افراد با نفوذ محلی در محکمه صحرایی شلاق زده شد. این مسئله عکس العمل های جدی حکومت افغانستان، شورای ملی و نهادهای حقوق بشر به سطح جهان را به همراه داشت. در جریان صحبت با صابره پرسیدم زمانی که در حضور صدها تن شلاق زده میشد به چی فکر میکرد. او میگوید
اونجا یک دشت بود، یک دشت مربوط نفر زیاد بود، ملاها بود دیگه، تعداد 2000 نفر بود، شاگردای مکتب بود. وقتی که شلاق زد ما میدونیم تا یک دشت شلاق که زد درد میکرد، از او بعد عادی شد برام دیگه زدن میزد صد یک شلاق.
هرچند اکنون صابره در امن و به دور از چشم مردم محل زندگی میکند، اما و از امنیت جان فامیلش در هراس است. وی میگوید که طالبان به پدرش اخطار دادند که اگر صابره را برایشان تسلیم نکند او را به قتل میرسانند. در همین حال صابره از بی‌عدالتی ها در مورد قضیه خودش و رهایی پسری که به گفته وی بر او تجاوز کرده سخن میزند. این دختر جوان از حکومت، شورای ملی و نهادهای حقوق بشر انتقاد کرده میگوید که در قسمت بررسی قضیه او خاموشی اختیار کردند.
من از دولت تقاضا دارم که مرا کمک کنه، من حق ما به دست میگیرم، واقعا حق مظلوم شد، چون من خود من در او کار در رضایت خودم نبود که من بگم در رضایت خودم بود. حالی همه فهم حقوق بشر پارلمان کلش همه خاموش ششته هیچ گپ نمیزنن.
این که تا کنون به قضیه صابره چی اندازه رسیدگی صورت گرفته با مسئولان کمیسیون حقوق بشر افغانستان صحبت کردم. عادله امرخیل معاون بخش زنان در کمیسیون مستقل حقوق بشر به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت
از خانواده صابره نما مطالبی از این موضوع را دارم که برای ما وقت بدین که ما این موضوع را به جلگه میشینیم حل میکنید. فقط ما هدف ما از این موضوعی است که صابره را وقتی که آوردیم ما به خانه هم تسلیم کردیم به دلیل از اینکه چون احساس خطر میکرد و تهدید به خطر بود و خاطر ما میخوایم که اولی در جای همین باشد تا یک ما بتانیم از طریق مصالحه و میانجیگری همین موضوع را حل بکنیم. به اون شکل نتانستیم موفق شویم، باز میشه که ما قضیه را از مجرای قانونیش تعقیب بکنیم.
این تنها صابره نیست که در مظهر عام شلاق زده شده است، بلکه مانند او دهها زن و دختر دیگر در چنین محاکم در افغانستان مورد مجازات قرار گرفتند. چنانچه چند پیش خانمی در ولایت پروان همچنان در محکمه صحرایی با فیر گلوله کشته شد. مسئله خشونت با زنان موضوعی تازه‌ای نیست، بلکه زنان افغان از سالهای دیر به این سو با انواع خشونت‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند. اما 11 سال قبل از امروز با ایجاد حکومت به حمایت از جامعه جهانی امیدواری‌های را به هدف تامین حقوق زن در این کشور به میان آورد، ولی ارقام تازه حقوق بشر در مورد وضعیت زندگی زنان افغان این امیدها را به ناامیدی مبدل ساخته است.
اظهارات یک دختر افغان را شنیدین که اخیراً در ولایت غزنی شلاق زده شده. این دختر از نهادهای حکومتی و حقوق بشر انتقاد میکند که به قضیه وی رسیدگی نمیکنند. این نخستین دختر نیست که با وی در افغانستان بدرفتاری شده، بلکه در گذشته ها هم ده ها قضیه از این نوع وجود داشته است. یکی از موارد دیگر این است که داشتن دختر در برخی خانواده ها باعث دعواهای خانوادگی می شود. شمار از دکتران در شفاخانه های کابل می گویند زنان به خاطر تولد دختر از سوی شوهر و اعضای خانواده شوهرشان مورد تحقیر قرار می گیرند. آنها همچنان می گویند که همین مسئله باعث شده تا بسیاری از زنان قبل از ولادت دخترانشان را سقط کنند. در این حال علمای دینی گفتند که از لحاظ شرعی تحقیر همسر به خاطر تولد دختر نادرست است. فرشته ندا در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند تا 11 سال گذشته پیشرفت‌های زیادی در زندگی افغان‌ها به میان آمده، اما هنوز هم فرهنگ تحقیر خانم‌ها به خاطر ولادت دختر مسئله است که بیشتر زنان این کشور را رنج می‌دهد. برخی از دکتران شهر کابل می‌گویند که رسم و رواج‌های نادرست و تحقیر برخی خانم‌ها از سوی شوهرانشان سبب شده تا بسیاری از آنان دخترانشان را قبل از ولادت سقط نمایند. دکتر غوطه قیومی متخصص نسایی ولادی در صحبت با رادیو آزادی گفت پس از آن که برای برخی خانم ها معلوم می شود که دختر در بطن دارند، از ترس تحقیر و بدرفتاری شوهرانشان در هراس می شوند.
تا جایی که خودم چند تجربه چندین ساله در قسمت دارم، اکثرا والدین خواهان دختر نیستن. شفاخانه دولتی که بودیم اکثرا مادرها میگن که ما طفل خدا نمی خواهیم، دختر است. والا در اون وقت هم حتی سری مریضا که می فهمن که این دختر است، حتی می خواهن که زایه کنن طفل خدا. حتی وقتی که اینا نزدیک ولادتشان می باشن که یا کدام پرابلم در ولادت پیدا می کنن که باید اینا کاندید عملیات میشن، اتا از عملیات ها منصرف میشن میگن ما از طفل تیر هستیم.
در همین حال مردم عام در شهر کابل میگویند که هنوز هم در افغانستان خانواده های انگ تعبیز را در میان پسران و دخترهایشان به میان میآورند و مانع تحصیل دختران میشوند. لیلا ما و نرگس دو تن از دخترانی که در خانواده هایشان چنین مسائل بیشتر مروج است.
زیادتر وقت در خانواده خود ما از خورترکی داده وقتی که دختر کلان شده یا بدلش زیادتر بدلش نمی باشد. دختره از خود آرزو داره که درس بخوانه و تعلیم خود پیش ببره.
خو زمان غیبت کی سوگ مراحت کینا بعضی خلق دی چ پورتو کی دبل چاپونم کای او دا دچنی کله خو خمی کله کوم خو خی کوم خو خنی خو جنې مجبور ده چې دا وادو کول. زمان خپل خورده چې وختلې درس وای خو کاکا من پری خود لول دا درس باندې سکای وس.
دختران در افغانستان از سوی خانواده هایشان در حال مورد تحقیر قرار می گیرند که همین دختر است که یک روز مادر، خواهر، همسر خوب می شود. در همین حال جمشید حبیبزاده یک تن از خبرنگاران افغان چشم دید خود را در یکی از شفاخانه های کابل چنین بیان می کند.
اونجا خانمم با یک خانم برخورد که یک دختر به دنیا آورده بود و تقریبا 9 ساعت گذشته بود و دختر شیر نداده بود. خانم پرسیده بود که چرا تو به طفلک مظلوم شیر ندادی است؟ او خانم گفته بود که شوهرم گفته که من خوش ندارم که دیگه خانم دختر شوه. بازمو بود که خانمم برام زنگ زد گفته تو یک موضوع است، طفلک از گشنگی شاید تلف شوه، من اجازه است که شیر بتم براش. من گفتم بسیار کار نیست شیر بده، اما ایران با معلوم کو که اگر اونا افلاک این رقم جزا میتن ما آماده استم که بعیث طفل خود بگیرمش.
در همین حال علمای دین میگویند که از نگاه دین مبین اسلام هیچ نوع تعبیز میان دختر و پسر وجود ندارد و اگر والدین چنین عملی را انجام میدهد یک کار نادرست را مرتکب میشوند. قاضی حسن حقیار یک تن از علمای دین در این مورد چنین میگوید.
از نظر دین مبین اسلام هیچ امتیاز بین دختر و فرزند نباشه، همان طور که فرزند در حقوق است و محترم است، در نیز در حقوق است و محترم است. این کار جاهلیت و کار زمان نادانی بود که مردم بسرار نسبت به دخترها ترجیح میدادن. قرآن کریم فرمود که این کار بسندیده، کار نادانی و کار جاهلیت است.
این در حالی است که در بسیاری از مناطق افغان زنان به خاطر به دنیا آوردن دختر مورد شکنجه و لاتکوب قرار گرفتند. همین مسئله سبب شده تا بسیاری از زنان زمانی که ناخودآگاه دختر به دنیا می آورند حاضر نمی شوند تا او را با خود به خانه شوهر ببرند. چند قبل یک خانم در ولایت غزنی از بردن دختر نوزادش به خانه ابعا ورزیده و او را در کنار سرک گذاشته بود. نیروهای آیسف مستقر در آن ولایت این دختر نوزاد را دریافتند و او را جهت پرورش به فامیل دیگر سپردند. در کنار تحقیر خانم‌ها ده‌ها نوع دیگر خشونت موجودند که همه روزه زنان افغان در بسیاری از مناطق این کشور با آن دست و گریبانند.
و رأی‌گیری مرحله دوم روی قانون اساسی مصر امروز در 17 ولایت از جمله 20 در 17 ولایت مصر آغاز شد. مرحله اول رأی‌گیری به تاریخ 15 دسامبر صورت گرفت که در آن 56% مردم به طرفداری از مسوده قانون اساسی جدید مصر رأی دادند. در مورد گزارش غفور ملکزاده متین را بشنویم و سپس هم برنامه هوایی تازه.
رأی‌گیری مرحله دوم یک عمه‌پرسی روی قانون اساسی مصر امروز آغاز گردید، اما کوچکترین نشانه‌ای وجود ندارد که نشان بدهد نتایج این رأی‌گیری می‌تواند بحران سیاسی را در مصر حل کند. این رأی‌گیری یک روز بعد از برخورد میان طرفداران و مخالفین رئیس جمهور مرسی در شهر بندری الکساندریه صورت می‌گیرد. به اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس در این برخورد یک تعداد مردم زخمی گردیدند و مخالفین رئیس جمهور مرسی یک تعداد موترها را به آتش کشیدند. رأی‌گیری مرحله دوم در 17 ولایت از جمله 27 ولایت مصر و با داشتن حدود 25 میلیون نفر واجد شرایط رأی صورت می‌گیرد. مرحله اول رأی‌گیری به تاریخ 15 ماه دسامبر صورت گرفت که در آن 56% مردم به طرفداری از مسوده قانون اساسی جدید مصر رأی دادند. گفته می شود که 32% مردم واجد شرایط رأی در مرحله اول رأی گیری شرکت کرده بودند. محمد بدی رهبر حزب اخوان المسلمین بعد از دادن رأی گفت:
فينا نتحاور بالكلمه الطيبه، ما فيش محاوره بالطوب.
ما باید تفاهم داشته باشیم و با محبت با یکدیگر صحبت کنیم. با پرتاب سنگ، فیر کردن کارتوس و استفاده از تفنگ تفاهم نمیتواند به وجود بیاید. ما باید با یکدیگر تفاهم داشته باشیم و مؤدبانه با هم حرف بزنیم. محمد عبدالعزیز مدیر یک کمپنی نفت که در یک مرکز رایدهی در ساحل غربی دریای نیل در صف رایدهندگان منتظر بود گفت: من اینجا آمدم تا علی مرسی با حزب اخوان المسلمین او رای بدهم، اما خانم سرا محمد زکریا در همین مرکز رایدهی نظر متفاوت داشت و گفت: من به خاطر ثبات مصر به طرفداری از قانون اساسی رای خواهم داد. هانا زکیم یک خانم عیسوی مذهب مصری گفت: به خاطر ثبات و پایان دادن به مشکلات اقتصادی در مصر رای من در مورد قانون اساسی مثبت است. خانم زکیم گفت: من یک پسر دارم که از 6 ماه به این طرف معاش نگرفته است. ما از مدت خواست که در این بحران قرار داریم و خسته شده ایم. بعد از تقریبا 2 سال سرنگونی رژیم حسنی مبارک، مردم مصر روی این موضوع که چه کسی باید آینده کشور مصر را شکل بدهد قسمان به 2 بخش تقسیم شدند. مخالفین مرسی متشکل از روشنفکران، چپیها، مصریهای غیر مذهبی و یک تعداد مردم از حاکمیت 5 ماهه محمد مرسی ناراضی هستند و میگویند رئیس جمهور مرسی در نظر دارد تا حکومت مطلقه سبک حسنی مبارک را در مصر ایجاد کند. آنها در اشاره به مسوده قانون اساسی حزب اخوان المسلمین مرسی را به انحصار کردن قدرت متهم می نمایند و از طرفدارانشان خواستند به مسوده قانون اساسی رأی منفی بدهند. اما طرفداران و متحدین مرسی می گویند مخالفین تلاش دارند تا پیروزی های آنها را که در 2 سال گذشته از طریق انتخابات به دست آوردند با استفاده از تظاهرات خیابانی تغییر بدهند. هرگاه قانون اساسی جدید مصر به تصویب برسد، در آن صورت مرسی اعلان خواهد کرد در مدت 2 ماه انتخابات برای تعیین اعضای مجلس نمایندگان آن کشور برگزار شود.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده فروزان حبیبزاده.
جوانان عزیز و شنونده گرامی سلام، آرزو می برم جور و صحتمند باشین. به همین آرزومندی می پردازم به نشر مطلب ای هفته برنامه هوای تازه. این هفته گزارش مفصل از یکی از فابریکه های بوت و چبلک سازی تهیه کردیم که تعدادی از جوانان در او مصروف کار هستند. گپ‌های را خود شنیدیم. امید تا آخر برنامه با ما باشید. جوانان گرامی، قسمی که همه میفهمیم با گذشت چند دهه جنگ در افغانستان و از بین رفتن تعداد زیادی از فابریکه های تولیدی و صنعتی که ظرفیت جذب صدها هزار کارگر داشتند، همه و همه از کار افتاد و فعالیت آنها فلج شده که این همه یکی از عوامل جدی علیه مردم، مخصوصا جوانان بیکار، نادار و فقیر جامعه افغانی بود. ولی خوشبختانه بعد از اندک آرامش در کشور ایده از فابریکه ها یا دوباره فعال شدن و یا هم برخی جدیدن به فعالیت آغاز کردن که یکی از این فابریکه ها فابریکه تولید سرحد پلاستیک است که پاپوش های از قبیل بوت و چبلک پلاستیکی را تولید میکنه. این فابریکه از سال 1381 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرده که به تعداد تقریبا 50 نفر جوان مصروف کار و فعالیت در این فابریکه هستند. خب وقتی که ما از این آگاه شدم که ایده از جوانان در این فابریکه مصروف کار هستند، خواستم از نزدیک رفته و با جوانان این فابریکه در مورد کارهایشان گپ‌های داشته باشم. اما قبل از اینکه داخل فابریکه شوم، به دفتر فابریکه سر زدم تا در قدم اول معلومات بیشتر از حاجی ظریف گل رئیس فابریکه سرحد پلاستیک و معاون انجمن صنایع افغانستان بشنویم.
فابریکه ما تقریبا از سنه 1381 اینمیجا پخته که سر کار آمدیم، مقصد کار خود ایجاد کردیم و تقریبا تا به همالی الحمدلله خوب همطور به پیش میریم. پیش ما ماشینالات ما تقریبا عادی و دستکی و چیزا بود، علی الحمدلله کلگی کمشه ترایز شده و همه تولیدات ما پاپوش است و هم بوت است، بوت زنانه و مردانه و هم چفلک زنانه و مردانه مکمل چیزی که مقصد ضرورت است با از خور طبقالان همی تولیدات داره. همیال تقریبا فعلا کار میکنه 50-48 نفر کار میکنه و چرا که زمستان است، از روی زمستانی مقصد کم زره تولیدات ما مقصد کم میباشه، با یک شیفت میچلیم و تابستان الحمدلله باز به حدود تقریبا 100 نفر کم زیاد میرسه. اینطور است که هر کدامی که ما اینمیجا یک انجینر پاکستانی داریم و بچای کیمیای مقصد اکثریتش مقصد کتشان مقصد و همکار است و اکثر بچا رو و ترنینگ میته و تقریبا یک و نیم کار میکنه اینمیجا مقصد ترنینگ و هم کارگر میشه و کارگر سر هر ماشین ما یکی دوتا مقصد خوب ما تو کارگر پانی داریم.
وقت داخل فابریکه شدم سر و صدای ماشینالات فضای داخل فابریکه را چنان پیچانده بود که با مشکل صدای یکدیگر شنیده میشد. اما در نگاه اول چشمم به یکی از جوانان که بالای یکی از دستگاه‌های ماشین استاده بود و به گفته خودش وظیفه قالب کاری را داشت. عرق از سر و صورتش جاری بود و با سرعت بوت و چبلک‌های در قالب جور شده را می‌گرفت. از او که به گفته خودش مدت 4 سال میشه در این فابریکه کار میکنه پرسیدم قبلا چی کار میکرد برام چی.
پیش از این در پاکستان بودیم، در پیشاور.
چی وظیفه داشتیم؟
اونجا وظیفه نداشتیم.
چی میکردیم؟
ای تو بس میگشتیم، بیادر پدرش کار میکرد، باز ما نمیکردیم.
حالا چطور از کارت؟
در بوت میسازیم، در قادبان جماعت میندازیم.
مواد خود مندازیم؟
مواد خود مندازیم.
وزیده چند ساعت پخته میشه که یک بود جور میشه؟
ده یک ساعت پخته میشه. اینجا میچار اول میسازیم، نه باز ده کوپا میندازیم، بس میام جور ما جور میشه.
مانده نمیشی؟
نه نمیشم، یک ساعت استاد میشیم، نه دو نفر اینجا دو نفر اونجا.
تو از کار راضی
هستی؟ آره، روزانه 3,000-4,000 بود میکشیم.
ده چه قواخیات گرفتی؟
بس 4 سال میشه، نه اول کم کم دیگه کارام میکردیم، اول ماشین میچلانیم.
اول چی کارو میکردی؟
اول خو میچار میسازی، اول بس ماشین میچلانی. فهمیده شده.
میوند یکی از استادان ای فابریکه است. میگه دوایل وقتی که به ای فابریکه آمده بود چیز را یاد نداشت. یک دو استاد پاکستانی بود که کار میکردن، بعدن از اونا یاد گرفتند و حالا تقریبا مدت 10 سال میشه که به حیث استاد است و بالای هر پای ماشین یک استاد کار میکنه که به تعداد 6 شاگرد همه روزه اینا آموزش میکنه.
پدر از اول موادت میاد بیرون، یاد پاکستان، یاد ایران، یاد چین ریزن است. او که بیای باید اینمی جا تیلش هست و اومد میای باید ایدا میچر میپرته و اول اینمی را که مثل آواری میباشه، باید که او را چالان میمانه، باید خود سخت میکنه، خوش میکنه خود، باید که خوش کرده باید از او زیر میپرتم، باید میبره از ماشین کلان میانداخته و باید از او باید کالباق پر میشه.
چقدر روزانه کار میکنی؟ چقدر مثلا بود تولید میکنی چبلک بود؟
و چبلک می اکساد یک نیم سر دردن چبلک تولید میشه، یک دو سر دردن بود تولید میشه.
چقدر جوانه را خودت تیجه یاد میتی؟ از مثلا از چند بجه تا چند بجه؟
یا یک پایه ماشین 6 نفر شاگرد است، یک دانستاد است.
چی چیزها را برشان خودت یاد میتی که یاد بگیرن؟
بس اینمی موادش را پخته کدی یاد میتم، هنگش را اینمی کالب باز کدنش را کار ماشینش را یاد میتم. بنامی جا استاد میباشه، خودم کار میکنم، اون کار میکنه تا که یاد بگیرم.
در برای چقدر وقت یاد میگیری یک شاگرد؟
شاگرد میگیره دو سال یا چهار سال میگیره.
اول از چی برش یاد میتی که از چی شروع کنم؟
اول اصلا میچر اینمی مواد که پخته میکنم. اول از اینمی یاد میتون برش.
احمد شا که در یکی از گوشه های فابریکه مصروف جمع کردن مواد خام چولک های پلاستیکی بود گفت مدت در کشور پاکستان مهاجر بود. او تنها توانسته مکتب پیش ببره. اما نسبت اقتصاد ضعیف نتانسته به تحصیلات خود ادامه بده و حالا از کار خود راضی است.
اینجا ما در 8 سال میشم.
اول چی کار میکردی؟
اول مکتب میخواندیم. بعد در پاکستان بودیم اونجا. در اینجا آمدیم در افغانستان. اینجا بس کار میکنیم.
چرا مکتب نخوندی که پیش میبردی؟
بس اقتصادم خراب بود. بعد اینجا که آمدیم اینجا کار گرفتیم. دلی کار میکنیم.
چطور است؟ حالا اقتصادتان خوب شده؟
خوب شده الحمدلله.
چقدر مثلا عاید میگیری؟
دمای امی 15,000 10,000 اینطور میگیرم.
فکر نمیکنی که کار دستیایی و چرکی هست خودت چتل میشی؟
چتلی هست خب بعضم خوب است. ما کار میگرم از سرکاکی میگردیم در شهر میگردیم از این قدر این کار خوب است. بهتر است پابریکا است امی کار خوب است. اینجا هر سوالت است وطاق میتا خرچه میتا نان میتا هر چیز میته خوب کار است. زیاد جوان است که در پاکستان میره ایران میره در دیگه ملکا میره. اگر این طور پابریکا جور شو این جوان ها کلش میده افغانستان خود ملک ماست. اینجا کار بکنه خوب است.
محمد یوسف که دوره شاگردی را سپری کرده و حالا خود یک استاد لایق در این فابریکه است میگه پیش از اینکه این کار را پیدا کنه بیکار بود و از مشکلات زیاد نتانسته که مکتبان پیش ببره، ولی با سعی و تلاش از این کار هم خودش را روسی کرد و هم برای برادرش یک دکان جوړ کرد.
اینجا تقریبا دو سال کار کردم. اول پنجابی‌ها اینجا آمده بود اونا کار میکرد. باز تو تیزونا ما شاگر شدیم. یک سال دو سال کار کردم. باز بعد از اونا استاد شدم به کار خود توجه کردم. الحمدلله خود استاد هستم.
چقدر مثلا در فامیل آیت میشه از اینجا برشان پوره کردم میتونی؟
الحمدلله چرا نه. در هفته بعد ما میرم خانه 2000 3000 4000 روپه میبریم روز پنج شنبه و جمعه پس میه.
گفتی که آید خوب میگیرم مثلا آن فامیل هم خوب پیش میبریم. چقدر در زندگی تان تغییرات آمده است؟
بله الحمدلله یک دادریم بود و ما دیگه اینا تو میبینی که سر ماشین کار میکنم. چهار پنج تا شاگردام داریم. یک دادریم بود و رب از کارخانه ازیجا کل گرفتیم پیسه با او دادیم و دکان خود جور کرد و دیگه خانم اینا در پنجشنبه 2000-3000 روپه میتم عروسی مازیجا کردیم پیسه گرفتیم.
یعنی آید خوب میگیرین از اینجا؟
الحمدلله خوب است. بیخی صد بیصد خوب است.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه.
شما شنونده برنامه هوای تازه از رادیو آزادی هستید.
از دریچه درخت میوزد هوای تازه. بیا تا سخن بگویم با زمین سبز خود با صدای تازه.
خوب جوانان عزیز، چند شاگرد دگام در گوشه از فابریکه که تعدادی از بوت و چبلک‌ها را به بسیار سرعت در پلاستیک‌ها جابجا می‌کردند، خواستم ازشان بپرسم که از کار خود راضی هستند یا نه. یکی از اونا به نام کریم گفت از اینکه سابق کار پیدا نمی‌کرد و حال حرام کار میکنه و هم به خود و هم به فامیل خود کمک کرده میتونه و از کار خود راضی است. با او خواهان ای شد تا هم چو فابریکه های دیگه هم ایجاد شوه تا جوانان بتونن از بیکاری نجات پیدا کنن.
چبلک جور کردن دیگه کل پلاستیک با مارکر روان کردن کل ایجاد داریم. با
حالا آمده بودی با مشکل مواجه نمیشیدی؟
مشکل خوب بود با خاطر که یک چیز ایجاد نداشته باشه بیز مشکل است دیگه. باز این استاد هست نشان میده استاد تا یاد گرفتیم. من 12 سال مکتب خوانده هیچ کار با ما هیچ ولی نشد. مشکل از دخانت فامیل داریم با دیزو
یه کارا نیست که نکنیم، مجبور هستیم، مجبور هستیم که دمیجه کار کنیم. از دیگه کارا که همین بهتر است که آرام شوشتیم کار میکنیم، مصرف چیزی که پیدا میکنیم با خانه روان میکنیم. ما از دولت میخواییم که کارا را زد کنه، دیگه از پاکستان از دیگه مملکت ها این چیزها را بند کنه، بعد ازی که افغانستان پیشرفت کنه بخاطر کارون. این جای از پاکستان از دیگه مملکت ها میهای جبلک دیگه بخاطر ازی که اونا باشه، بعد ازی اینا پیشرفت کنه، کارهای ما پیشرفت کنه.
های با یک تن اتن کی میشود، های با یک تن اتن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود، این وطن به ما وطن کی میشود.
و در آخر حاجی ظریف‌گل رئیس فابریکه سرحد پلاستیک و معاون انجمن صنایع افغانستان گفت در چند ولایت افغانستان نمایندگی دارند و بوت و چبلک تولید این فابریکه به کشور تاجیکستان هم صادر میشه، ولی او گفت که تا حال دولت به خاطر رشد و انکشاف فابریکه هیچ همکاری نکرده. او گفت جوانان افغان افراد با انرژی و با استعداد هستند، از اینکه اونها از بیکاری روانه کشورهای بیگانه شوند و انرژی خود با پول کم در کشورهای بیگانه مصرف کنند، در کشور خود کار کنند بهتر بود.
خود ما تقریبا در حدود 20-25 ولایت تقریبا ما نمایندگی داریم که از جنوب غرب و جنوب و شمال و طرف های مشرقی مکمل ولایت ها را ما نمایندگی ها داریم. بعد از اون مقصد مال ما تقریبا اکثریتش به تاجیکستان میره. دولت خود تعمیل هیچ کدام همکاری و هیچ کدام که چیزی انوز بچشم ندیدیم و نه کدام کسی کده. خب امیال مقصد دولت اگر همکاری بکنه، همی تولیدات ما، همی جوانای که مقصد دمی انرژی خودا که در کشورهای خارج استعمال میکنه یا در مملکتای پاکستان و ایران و در کجا کجا در دریا غرق میشه، ما میخواستیم اگر همکاری دولت باشه، همی جوانای ما و شما مکمل دمیجا سرکار میشه و مکمل بهش به خارج رفتن و به کدام ملک دیگر رفتن هیچ ضرورت نداره. دولت بکنه که مقصد یکی خو همی تکسی که مقصد وعده کرده و روز وزیر صاحب که مقصد مواد خام ما تکسی شان پایان میاریم و اگر خدا کنه که مقصد سرزمی حمل شد. یکی دوم گافی نمی است که مقصد مواد جنسی که ما ایجا تولید داریم و مقصد بالمثل ازی هر رقمی که باشه باید ور با اجازه به افغانستان داد او را بند کنیم.